لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
قرآن و قراءات
و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، امیدوارم که با ما تا به حال همگام بوده باشید و از مباحثی که در قرآن و قرائات در این ساعات مطرح می شده بهره‌ای انشاءالله برده شده باشه. می دانید که نافع مدنی دو راوی معروف رو براش ذکر کردن و به اون نسبت داده اند، یکی ورش مصری و دیگری قالون. به عبارت دیگر قرائت نافع مدنی از دو روایت مشهور و معروف به ما رسیده است. روایت ورش که در طول جلسات متعدد بیان شد و مطالب زیادی دربارش مطرح شد، در این جلسه می پردازیم به معرفی راوی دیگر یعنی قالون و روایت او و ببینیم که چه تفاوتهایی با روایت ورش داره. ابتدا بد نیست که در ارتباط با شخصیت خود قالون یکی دو دقیقه صحبت داشته باشیم و سپس وارد جزئیات کار بشویم. قالون همون عیسی ابن مینا هستش، عیسی ابن مینا ابن وردان که مولا بنی زهره مدنی بوده. این موالی کسانی بودند که به یک تعبیر از سرزمین‌های دیگر می‌آمدند، وارد شبه جزیره می‌شدند، مسلمان می‌شدند یا اینکه نه پناهنده می‌شدند و اینها چون نظام شبه جزیره عربستان، شبه جزیره عربی نظام قبیله‌ای محض بوده، فلذاست که اشخاصی که وارد می‌شدند در این سیستم حتماً باید منتسب به یک قبیله باشند. یعنی مثل دنیای کنونی نبوده که مثلا یک نفر از شهری به شهر دیگری برود و کاری هم با کسی نداشته باشه، زندگی خودش رو بکنه و عمر رو سپری کنه. معمولا اینجوری نبوده. اینها اگر وارد مکه یا مدینه یا جاهای دیگه می شدند باید خودشون رو منتسب میکردن به یک قبیله‌ای، مثلا زیر چتر قبیله قریش میرفتن یا خودشون رو وابسته اعلام میکردن به قبیله مثلا بنی زهره، بنی کنانه، بنی تمیم و قبایل دیگر. اینها رو بهشون میگفتن موالی یا مولا. فلذاست که در القاب و نامها ما میبینیم که به بعضی از این افراد میگوین مولا بنی فلان، یعنی این جزء کسانی بوده که مولای اون قبیله بوده و مولا به این معنا. البته این یکی از معانی مولا هست، مولا معانی دیگری هم داره، حالا اینجا جای اون نیست که ما بخوام در ارتباط با این واژه به طور عمیق صحبت کنیم. این آقا معروف به قالون بوده و ظاهراً بین سالهای 120 تا 220 زندگی کرده و بعضی هم گفتن 120 تا 205 و ایشون در مدینه هم بوده و اونجا فوت میکنه و مشهوره گفتن که این قالون فرزند همسر نافع مدنی بوده که در عرب فرزند همسر ربیب گفته میشه. فرزند یعنی نافع همسری گرفته که فرزندی داشته به نام قالون و فلزاست که به او ربیب هم گفتن. قالون تجوید خوبی داشته و خوب قرآن میخونده، تلاوت حسنی داشته و به همین لحاظ برخی گفتن که به او لقب قالون رو دادن، یعنی کسی که خوش سخن است و امثال. البته اینا توجیهاتی که بیان شده، معلوم نیست که این گونه از اصل بوده باشه. قول دیگر این هست که قالون اصلا از مردم روم بوده و یکی از اجداد او از اسیران رومی بوده، این به جزیره العرب آمده و بعدها قالون متولد شده. اجالتاً قالون قرائت رو از نافع فرا گرفته و نکته‌ای که در مورد قالون معمولاً مطرح میکنن اینه که قوه سامعش مشکل داشته. حالا بعضی گفتن که واقعاً نمیشنیده، بعضی میگن که گوشش سنگین بوده. در هر صورت حس شنوایش داره مشکل جدی بوده و اشتباه قاریان رو از حرکات لب اونها متوجه میشد. یعنی میگن اینقدر تسلط داشته بر تلاوت قرآن و حفظ قرآن که از حرکات لبها میفهمیده که این قاری درست میخونه یا غلط. حالا آیا چقدر در این مسئله اغراق هست یا صحت داره کاری نداریم، اون چیزی که نقل شده. و عرضم به حضور شما قالون رو در قرائت خیلی بهش اعتماد دارن اما در روایت نه. چون ببینید بعضی ها از این روات قرائت قرآن رو به خوبی و با دقت روایت کردن و قرائت کردن اما روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگران رو خیلی جدی باش برخورد نکردن، فلذا در علم درایه و علم رجال وقتی که بحث می شود در کیفیت روایت این گونه افراد اونها رو بعضن ضعیف میدونن در روایت. ما کاری نداریم چون اینجا بحث روایت حدیث نیست، بحث روایت قرآن و تلاوت قرآن هست. در هر صورت حالا این هم خودش یک مسئله است و علامت سوال است که آیا کسی که مشکل شنوایی دارد اینقدر قابل اطمینان هست که به عنوان یک راوی معتبر برای یک قاری معرفی بشود؟ کس دیگری نبوده که این گونه روایت بکنه؟ اینها مسائلی است که نیاز به تحقیق و بررسی و پژوهش دارد. در هر صورت ابن مجاهد مکی زمانی که کتاب السبعه رو نوشت، السبعه فی القراءات السبع، و آمد از میان صدها قراءت و روایت 7 قراءت رو برگزید که قرآن سبع از اونجا مشهور شدند و برای هر قاری 2 راوی رو انتخاب کرد و برای نافع این 2 راوی یعنی ورش و قارون رو انتخاب کرد. البته خیلی ها هم خورده گرفتن به ابن مجاهد که چرا این گونه کردی؟ اصلا چرا قرآن رو 7 معرفی کردی؟ مگه نمیشد بیشتر یا کمتر باشه؟ قرآن معتبر دیگری هم بودن، چرا اونها رو لحاظ نکردی؟ اعتراضات زیادی بر ابن مجاهد شد اما به هر حال این گونه شد که این قرائات 7 از زبان ابن مجاهد تثبیت شد و بقیه قرائات رو کنار گذاشتن، خیلی دیگه بهش توجه نمی کردن و همچنین رواتی رو که او معرفی کرد اینها رو بیشتر عنایت کردن. البته ابن مجاهد هم شخص عادی و عامی نبوده، متخصص بوده در کارش، حالا سلیقش اینگونه اقتضا کرده یا واقعا جهات دیگری داشته، این رو هم در مقدمه کتاب از سبعه فی القراءات السبع میتونید مطالعه بفرمایید، هم در نقد و بررسی هایی که نسبت به این کار و این کتاب انجام شده است.
بسم الله
قالون، یکی از راویان نافع مدنی است که از این پس می‌خواهیم در طول چندین جلسه ما به اصول قرائه او بپردازیم. اگر یادتون باشه اصول قرائه اون قواعد و مواردی بود که در یک قرائت به وفور وجود داره. مثلا ببینید در روایت ورش مصری نقل حرکت یک امر رایجی بود، خیلی زیاد به کار می رفت. مثلا والارض وضعها للانام، در روایت ورش این گونه خونده میشه والارض وضعها للانام. والارض، ببینید والارض نقل حرکت و حذف همزه است. وضعها للانام، به جای اینکه بگوید للانام میگوید للانام. خب این قاعده به لحاظ اینکه خیلی کاربرد داره در روایت ورش مصری، این رو بهش میگن اصل قرائی و جزء اصول قرائی محسوب میشه، برخلاف مواردی که خیلی نادر هست در یک قرائت. مثلا فرض بفرمایید که فتبینوا، در قرائت حمزه خونده شده فتثبتوا. خب همین یک مورد در قرآن، فتبینوا فتثبتوا، این رو نمیتونیم اصل قرائی بدونیم، این رو فرع قرائی یا فرش الحروف مینامیم. پس انشالله در ذهن داشته باشید که بحث ما در این روایت متمرکز هست بر اصول قرائی. در مورد فروع قرائی نیاز به کار جداگانه‌ای داره، به لحاظ اینکه فروع قرائی تعدادشون گرچه هر موردی در قرآن شاید یکی دو تا سه تا یا چهار مورد مثلا باشه، کمی بیشتر یا کمتر، اما شایع و رایج نیستند و اینها رو باید موارد خاص رو در قرائت فرا گرفت و حفظ کرد. اما اصول قرائت قاعده است، قاعده رو که یاد بگیرید هر جایی که اون مورد باشه شما میتونید اون رو اجرا کنید. حالا بریم سراغ بحث اصول قرائی قالون. اولین موردی که مطرح می شود در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم است که می خواهیم ببینیم آیا در روایت قالون ابتدای سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم گفته می شود یا خیر. به طور کلی نافع در ابتدای هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم رو خوانده است، چون ببینید یک بحث جدی بوده که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست یا به صورت تیمن و تبرک در ابتدای سوره آمده. به لحاظ اینکه صد و اندی بار در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم تکرار شده، 114 بار در قرآن وجود داره بسم الله، که 113 تاش در ابتدای 113 سوره و سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد، اما سوره نمل دو تا بسم الله الرحمن الرحیم دارد، یکی در ابتدا یکی در میان سوره. اونی که میان سوره هست خارج از بحث ماست، اما اونهایی که در یعنی 113 بسم الله الرحمن الرحیمی که در ابتدای 113 سوره آمده، آیا این بسم الله ها جزء سوره هست یا نه به صورت تیمن و تبرک ابتدای سوره آمده؟ نظریات مختلفی وجود داره در این زمینه و اغلب بسم الله سوره حمد رو جزء سوره و یک آیه مستقل دانستن و بسم الله های دیگر رو در ابتدای سوره ها ادعی که بیشتر اهل سنت هستن جزء سوره نمی دانن، فلذاست که گاهی هم نمی خونن، تیمنن و تبرکن گاهی می گوین. اما ادعی از محققین و خصوصا شیعیان بسم الله الرحمن الرحیم را جزء سوره می دانن. پس در سوره هم به عنوان یک آیه مستقل و در سایر سوره ها جزوی از آیه اول محسوب می شود و شاید به همین لحاظ هم بوده که گروهی از فقهای شیعی چنین فتوا دادند که در نماز پس از سوره حمد اگر می خواهیم سوره ای را بخوانیم باید نیت کنیم آن سوره را، بعد بسم الله را بگیم و سوره را بخوانیم. نمی شود یک بسم الله علی الحساب گفت و بعد از اون سوره ای را خواند، چون این بسم الله جزو آیه اول محسوب میشه. فلذاست که بسم الله در سایر سوره ها شماره نداره، اما در سوره هم یک شماره مستقل برای خودش داره. البته حالا این نظری هست که بعضی از فقها دارن، بعضی از فقها هم معتقدن که نه، این بسم الله الرحمن الرحیم رو میشود گفت و سپس تصمیم گرفت که چه سوره ای رو در نماز بعد از سوره هم بخوانیم. این یک اختلاف فتوا هست که بازگشتش شاید به همین مسئله باشد. قالون هم بسم الله رو بین سوره ها میگوید، چه مستقلا سوره رو از ابتدا شروع کنه چه اینکه سوره ای رو به سوره دیگه وصل بکنه و بسم الله رو میخواند.
فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر
تصور میکنم که وقت این جلسه ما تمام شده. انشالله بسط و شرح مسائل رو در جلسه آینده خدمت شما خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.